صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می‌شود. تکرار این برنامه‌ها پنجشنبه‌ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می‌شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
شما شنونده 19مین برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستین. من سیروان قادری هستم و به همراه مجموعی از همکارانم که دستن در کار اجرا، ضبط و تولید برنامه های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستن، برنامه های این هفته رو به شما ارائه میدیم. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی صدای تمامی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی است، صدای علیه هر نوع قوانین راسیستی و ضد انسانی دولت‌های غربی است. لطفاً زمان و ساعت پخش رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی را به اطلاع عموم برسانید و ما را از کیفیت صدای رادیو در ماهواره باخبر کنید. شما میتونید علاوه بر ماهواره از طریق اینترنت نیز به طور همزمان شنونده این برنامه باشید. آدرس اینترنتی رادیو ماهواره برای یک دنیای بهتر که صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از اونجا پخش میشه به قرار زیر است: www.wupradio.org. ما در برنامه‌های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار میدیم. به کشورهای مختلف میریم و اوضاع پناهندگی در این کشورها رو مورد بررسی قرار میدیم. در این برنامه‌ها تلاش می‌کنیم تا با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی، رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال کنید رو با اونها در میون بذاریم. همچنین از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی دعوت می‌کنیم و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت می‌کنیم. همچون همیشه از شما می‌خوایم که با ما ارتباط بگیرین. ایمیل من هست sirvan_qadri@yahoo.com و البته شما میتونین از طریق جستجوی نام من در فیسبوک و یا از طریق شماره تلفن 2044-77-65-43-12-76 و یا آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و info@wup radio.org با ما در مرکز صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ارتباط باشید. و اما در برنامه های امشب چهارشنبه 29 دیماه 1389 برابر با 19 ژانویه 2011 مصاحبه خواهیم داشت با مهدی حق شمار، عضو سابق تیم ملی قایقرانی ایران، در خصوص درخواست پناهندگیش در مسابقات جهانی جمهوری چک. و همچنین در رابطه با مشکلات پناهجویان در قبرس مصاحبه می‌کنیم با سارا، یک پناهجو از قبرس. در رابطه با اعتصاب پناهندگی در یک کمپ آلمان مصاحبه‌ای داریم با حسن معارفی پور از آلمان. آخرین اوضاع پناهندگان در یونان و خبر ناخوشایند قطع برنامه‌های رادیویی کمیته پناهندگان سیاسی ایران در یونان رو در مصاحبه با ربوار قبادی از مسئولین این کمیته مورد بررسی قرار می‌دهیم. حکم دیپورت 4 پناهجوی عراقی در سوئد عنوان مصاحبه‌ای هست با نوید زکریایی اقدم از سوئد. اطلاعی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در خصوص چاپ بولتن ماهنامه این دفتر رو هم به اطلاعتون میرسونیم. اخباری هم از اعدام ها در ایران داریم که به نقل از روزنامه گاردین هر 8 ساعت یک اعدام در ظرف 3 هفته گذشته در ایران انجام شده. و همچنین بازپخش مصاحبه ما با سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در خصوص تاکتیک اعتصاب غذای پناهجویان در کشورهای مختلف رو هم خواهیم داشت. لطفاً شنونده برنامه های امشب صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی باشید. پرتیراژ گاردین چاپ انگلستان در شماره دو روز گذشته خودش به تاریخ 17 ژانویه 2011 خبر از اعدام 47 نفر در 3 هفته گذشته در ایران داد. به نقل از این گزارش، هر 8 ساعت 1 نفر در ایران در 3 هفته گذشته اعدام شدند. همچنین در این خبر آمده است که حکم اعدام سکینه آشتیانی متوقف و به 10 سال زندان تبدیل شده است. بنابر گزارش دیگر، ایوب و مصلح 20 و 21 ساله در معرض خطر سنگسار در شهر پیرانشهر ایران به سر میبرند. این دو جوان همینک در زندان ارومیه به سر میبرند. این دو جوان به اتهام رابطه جنسی و پخش فیلم رابطه جنسیشان قرار است سنگسار شوند. همچنین در این فیلم که در موبایل های این دو جوان پیدا شده، عکس های خامنه ای و احمدی نژاد به گونه ای کمدی نیز موجود بوده است. بنابر گزارشات رسیده، حکم سنگسار ایوب و مصلح، دو نوجوان همجنسگرای ایرانی، روز جمعه همین هفته برابر با 21 ژانویه اجرا می شود. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، در برنامه‌های گذشته این رادیو شما شنونده 3 برنامه از برنامه‌های رادیو صدای دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان بودین. متاسفانه این برنامه بنابر دلایلی قطع خواهد شد و فقای کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان امکان ادامه کاری رو ندارن. ما امشب با ربوار قبادی از مسئولین این کمیته و از مسئولین رادیوی این کمیته هستیم و با ایشون در رابطه با دلایل بسته شدن این رادیو صحبت میکنیم. ربوار گرامی، خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
بله، درود بر شما و شنوندگان عزیزتون. من ابتدا باید یاد بکنم که متاسفم از این که ویژه برنامه رادیوی ما دیگه نمیتونه مثل سابق کارشو ادامه بده. بله، این خبری که شما گفتین درسته و متاسفانه ما از ادامه کار باز موندیم. از ادامه کار به این شیوه باز موندیم که نمیتونیم حداقل اون ویژه برنامه رادیویی که گزیده‌ای بود از اخبار و رویدادهای یک هفته در آتن رو پخش بکنیم. از این به بعد 3 ویژه برنامه 20 دقیقه‌ای یا نیم ساعته ما تولید کردیم که بنابرای دلائلی بایستی خدمت رو عرض کنم که متاسفانه ما نمیتونیم کارمون رو ادامه بدیم و این دلائل هم ریشه در اقتصاد بحران زده یونان، وضع ناگوار پناهندگان، چه پناهجویانی که هنوز موفق به دریافت قبولی شده نشدن، چه مایی که موفق به دریافت قبولی پناهندگی شدیم. متاسفانه بحران اقتصادی اینجا به حدی وحشتناک است که همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار داده و ما هم بی نصیب نبودیم از این مشکلاتی که الان بر سر یونان حاکمه و حکم فرماست. متاسفانه
ما از نزدیک شاهد فعالیت‌های کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان بودیم و دوست دارم این رو بپرسم که آیا تعطیل شدن رادیوی این کمیته به معنای تعطیل شدن کار کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان هم هست؟
بعد سوال کجای پرسیدید، دفتر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی که ما از اوایل دسامبر، یعنی بعد از برچیدن کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی که با موفقیت به پیروزی رسید، این دفتر رو ما تأسیس کردیم. دفتر کاری رو برای تمرکز بخشیدن به فعالیت هایی که از 1.5 سال پیش ما به همراه دوستان در پیش گرفته بودیم. این که ما نمیتونیم الان در این شرایط به علت بیکاری و وضعیت بد اقتصادی هزینه های این دفتر رو پرداخت بکنیم، این به این معنا نیست که نمیتونیم دیگه در سنگرهای دیگه، در جبههای دیگه مبارزه بکنیم. نه خیر، ما میتونیم همچنان کارمون رو ادامه بدیم، سایتمون رو دایر خواهیم کرد و متاسفانه اون برنامه هایی داشتیم شاید نمیتونیم به اون شکل ادامهشون بدیم، اما بالاخره کار خودمون رو ادامه خواهیم داد، چه در یونان باشیم چه در کشور دیگه، چرا که اینجا بسیاری از دوستان عزم سفر دارن، اینجا در یونان به پناهندگان سیاسی که حتی قبول هم میشن هیچ گونه حمایت اجتماعی ازشون نمیشه، هیچ گونه خدمات دولتی بهشون ارائه نمیشه متاسفانه، و ناچارن که این کشور رو به مقصد کشورهای اروپای شمالی ترک بکنن. هر جای دنیا که باشیم، ما این مشعل مبارزه با جمهوری اسلامی ایران رو از طریق مبارزات پناهجویان حتما دنبال خواهیم کرد. ما اینجا فعلا در حال حاضر بعد از موفقیت کمپین ما، چند تا کمپین دیگه توی سطح آتن زده شده که ما اخبار و گزارشاتش رو هر هفته در ویژه برنامه رادیویمون می آوردیم، و به اعتقاد من این وضعیت پناهندگان ایرانی، وضعیت پناهندگان سیاسی ایرانی بایستی به شکلی بهش نگریسته بشه که در مجامع بین‌المللی به صورت یک مسئله حقوق بشری یک تیتر مطرح بشه، چرا که این پناهندگان سیاسی ایرانی ما معتقدیم که از جهنم جمهوری اسلامی ایران گریختند، و اینها اگر در ایران بودند یا در زندان‌های ایران بودن یا رو شکنجه قرار داشتن. به این دلیل ما مبارزات پناهجویان چه در ترکیه، چه در حولیر عراق، چه در قبرس که به تازگی شروع کردن و مبارزه، چه در آتن رو دنبال خواهیم کرد. به عنوان کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان، ما حتما هر جور بتونیم کمکی بکنیم به این دوستان در خدمتشون هستیم، چرا که این پیروزی خودمون رو هم مدیون حمایت و پشتیبانی دوستانی چون شما و سایر عزیزان از سایر کشورهای دیگه میدونیم. واقعا ما باید پشت هم دیگه بیستیم و از هم حمایت بکنیم و صدای پناهجوی ایرانی رو در همه جای دنیا بلند بکنیم.
ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی امیدوار هستیم که شما در کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان هر چه سریعتر به مشکلاتی که براتون پیش اومده فائق بیاین و شاهد فعالیت‌های بیشتر از پیشتون در عرصه پناهندگی باشیم. سوال دیگه‌ای داشتم، در صحبتاتون اشاره کردین به کمپین های اعتراضی که در یونان هست، آیا اخباری از این کمپین دارین که و یا آخرین تحولات و اوضاعشون که به شنونده هامون بگین؟
بله، کمپین پناهجویان افغانی هستش که در پروفیلای آکادمی آتن، یعنی همون جایی که ما کمپین داشتیم، وارد اتصاب قضا شدن از 3 یا اگر اشتباه نکنم 4 هفته پیش. خب متاسفانه ما از قبل هم اعلام کرده بودیم این تاکتیک اتصاب قضا این چیزی نیست که یک نسخه ای باشه برای همه جا به درد بخوره و همه حال، اما خب در شرایط بسیار سختی به سر میبرن، هیچ پاسخی نشنیدن از مقامات حکومتی. متاسفانه افکار عمومی مردم یونان هم درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی خودشون هست، بسیاری از جوانان یونانی دارن از یونان به طرزی میخوان اینها هم پناهنده بشن به جای دیگه، مهاجر بشن به جای دیگه برای یک زندگی بهتر، و این پناهجویان افغانی متاسفانه هیچ جوابی نگرفتن. از طرفی ما پناهجویان ایرانی رو داریم که از بعد از یک ماه و چند روز که در مقابل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نزدیک سفارت ایران در آتن کمپین زده بودن، اونجا رو توسط یورش پلیس اونجا رو تخلیه کردن براشون، یعنی وسایلاشون همه به غارت بردن، ناچار شدن اومدن توی پلیتکنیو آتن، دانشگاه پلیتکنیو، و توی دانشگاه پلیتکنیک هم فعلا تا روز امروز هیچ پاسخی دریافت نکردن، دارن فعالیت میکنن. من میبینم هر روز پارچه نوشته هایی رو که رسوا میکنه حمایت های دولت یونان از دولت جمهوری اسلامی ایران رو در فضای دانشگاه. من خوشحالم از این بابت، اینکه مبارزه با جمهوری اسلامی ایران بشه یک تاکتیک و شعار مرگ بر خامنه ای بشه یک تاکتیک برای پناهجویان برای اینکه اعتراض خودشون رو به گوش دنیا برسونن، این ما از این مسئله جدا خوشحالیم از این کارهایی که شده، مثلا کارهای فرهنگی که شده توی دانشگاه پلی‌تکنیک که ایرانی ها کردن برای اولین بار، ما خوشحالیم. اما متاسفانه هیچ جوابی نگرفتن. اینجا خانواده های زیادی هستن، جوانان از بانوان زیادی هم هستن، بچه های کوچیک هستن که از حدود میشه گفت دو ماه پیش که در شرایط کمپینی به سر میبرن. هرچند الان در پلی‌تکنیک دیگه یه خوبی که هست حداقل مورد هجمه و یورش پلیس قرار نگرفتن اینجا، چون حق نداره پلیس وارد محیط دانشگاه بشه. ولی متاسفانه جوابی هم دریافت نکردن و احتمالا دولت یونان با وعد و وعید هایی که میخواد میده و سالها همین سیاست رو در پیش گرفته، میخواد اینها رو خسته بکنه و کم کم از میدون بدر برن. من بارها اعلام کردم، هر بار که به دیدن این دوستان رفتم بهشون گفتم که مبارزه حتما نتیجه خواهد داد. شما بالاخره فریاد خودتون رو بزنید، این بهتر از اینه که هیچ حرکتی انجام نشه. این باعث میشه خیلی از دوستانی که اصلا بریدن از فضای ایران باز دوباره بر میگردن و هر روز بیشتر سرچ میکنن مسائل ایران رو، مسائل سیاسی ایران رو. و اعتقاد من نمایشگاه دائمی مرگ در جمهوری اسلامی ایران در پلی‌تکنیک آتن خواهد بود که این دسته هم اگر جواب بگیرن، من امیدوارم دسته های دیگه ای از فناشیان بیان و به همین شکل ادامه بدن. اما نه اینکه هر کس که چون دهن دوخته یا چون اعتصاب قضا کرده، به این شیوه ها به این مسئله نگاه نکنیم. من اگر تبلیغ میکنم میگم که کمپین زده بشه به خاطر این مسئله است که در فضای کمپین خیلی از آدم ها همدیگر رو میتونن به راحتی تحمل بکنن، چون هدف مشترک و اتحاد و همدلی و بین دوستان، بین ایرانیایی که اینجا سالهاست آوارن به وجود میاره. ما از این مسئله استقبال میکنیم، اما متاسفانه هیچ جوابی که حالا دریافت نکردن و امیدواریم هر چه زودتر به درخواستاشون رسیدگی بشه.
سپاسگزار از شما ربار قبادی از مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان. کشورهای پناهنده پذیر در نقاط مختلف اروپایی وارد دور جدیدی از تعرض به حقوق جهان شمول پناهندگی شدند. حقوق پناهندگی انسانهایی که از کشورهای مختلف بنا به دلایل متفاوت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سرزمین خودشون رو ترک می‌کنند و به نقطه دیگری از جهان نقل مکان می‌کنند تا در اونجا شاید بتونن از زندگی در خور شأن انسان برخوردار بشن. در این میان پناهجویان در ظرفیت‌های مختلف از جمله کمیته‌های مختلف دفاع از حقوق پناهندگی اقدام به اعتراض به تعرضات دولت‌های راسیست غربی به حقوق پناهندگیشون کردن. ما در تاریخ 31 شهریور ماه 1389 برابر با 22 سپتامبر 2010 مصاحبه‌ای با سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در خصوص تاکتیک اعتصاب غذا و اینکه آیا این تاکتیک میتونه یک شیوهی اساسی برای رسیدن پناهجویان به مطالبات برحقشون باشه یا نه کردیم که توجه شما رو به این مصاحبه جلب میکنم. اهمیت این مصاحبه در این هست که اعتراضات پناهندگی در نقاط مختلف جهان همچنان ادامه دارد و متاسفانه هنوز اعتصاب غذا به مثابه یک تاکتیک که میتونه مطالبات پناهجویان رو در این کشورها برطرف بکنه نگاه میشه. توجه شما رو به صحبت‌های سیاوش دانشور که در تاریخ 31 شهریور ماه 89 و در دومین برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ضبط شده در رابطه با اعتصاب غذا جلب میکنم. و ما در قسمت اول این برنامه رفیق سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری مهمان برنامه ما هستند. سیاوش دانشور به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدین.
خیلی متشکرم، به شما سلام میکنم و تبریک برای راه اندازی رادیوتون.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. شما در سالهای تقریبا دور از فعالین عرصه پناهندگی بودید و در عرصه پناهندگی هم کار کردید بنابرای شرایط ویژه زندگیتون در اون سالها. در رابطه با پناهجویانی که اعتصاب غذا کردن قبلن و یا اینکه تصمیم دارن اعتصاب غذا بکنن میخوام با شما صحبت بکنم. همطوری که میدونین سالهای متمادیه که برخی از پناهندگان و پناهجویان راه اعتصاب غذا رو در پیش میگیرن، حتی چشمشون رو میدوزن، دهنشون رو میدوزن. همین چند وقت پیش در یونان با این مسئله مواجه بودیم و اخیراً هم طی اخباری که به رادیو رسیده تعدادی از پناهجویان به ما اطلاع دادن که میخوان در آلمان اعتصاب غذا بکنن. میخواستم در این رابطه با شما صحبت بکنم و ببینم که آیا این شیوه میتونه یک شیوه مبارزاتی تو عرصه کار پناهندگی و رسیدن به حق و حقوق پناهندگی باشه؟
به طور قطع انسان ها وقتی دچار مشکلاتی میشن و در بنبستی قرار میگیرن ممکنه به هر وسیله‌ای دست ببرن که بلکه بتونن خودشون از اون وضعیت بیرون بکشن یا بهبودی تو شرایطشون ایجاد بکنن. نفس این مسئله به حال قابل انتقاد نیستش که یه انسانی بخواد تلاشی بکنه که از این وضعیتی بیرون بیاد، اما تا با خود اعتصاب غذا به عنوان روش برمیگرده. اولا توصیه من به تمام اون دوستانی که در آلمان میخوان این کار رو بکنن اینه که به طور قطع دست به اعتصاب غذا نزنید به دلایل مختلف. اولا اعتصاب غذا یک نوع خودزنی و حمله به خود و تاثیرات بسیار مخربی رو روی وضعیت جسمی و روانی افراد باقی میذاره. ثانیا این تاکتیک رادیکالی نیست، برعکس یک تاکتیک محافظه‌کاره که محدود میکنه قلمرو مبارزه و به اصطلاح کمیت مبارزه رو، به این دلیل ساده که همه نمیتونن اعتصاب غذا بکنن. بچه ها نمیتونن اعتصاب غذا بکنن، خیلی ها به دلایل جسمی نمیتونن و یا آستانه تحملشون به حال این نیست که با اعتصاب غذا از امروز الی آخر یا اینکه بالاخره مدت طولانی اعتصاب غذا بکنن. و این روشی نیست که مبارزه رو توده‌ای میکنه، این روشی نیست که به اصطلاح بقیه رو میتونه بهش جلب بکنه، بلکه روشیه که اساسا یک نوع یأس، ناامیدی و ترحم طرف مقابل و بیننده ها رو به هر حال جلب میکنه. و اگه کسی بخواد حمایت بکنه از این دوستان که به طور قطع حمایت میکنه از حقوقشون، از مبارزشون برای گرفتن حق پناهندگی به عنوان شهروند و همه اینا، خب نمیتونه به اعتصابی ملحق بشه، چون شرط حمایت از چنین حرکتی اولا تایید این تاکتیک، دوما پیوستن بهش و اعتصاب قضا کردنه که این عملی نیست. و مهمتر از این که این سیاست شاید در مواردی موفقیتی به دست آورده که اونم از خود اعتصاب قضا نیست، از مجموعه شرایط سیاسی که ایجاد کرده و اعتصاب قضا در اون متن انجام شده. اما اگه کسی تصور بکنه با اعتصاب قضا و خودشو به مسیر مرگ انداختن دولت ها رو دلشونو به رحم میاره، یا اینکه فکر میکنه به اصطلاح انسانیتشون گل میکنه و جواب میدن، به نظر ما اشتباه میکنن، به خاطر اینکه همین دولت ها قوانین تصویب میکنن که جلو پناهنده رو بگیرن. اگه میخواین دولت ها رو عقب برونین، باید این مبارزه توده‌ای وسیع سیاسی همه جانبه رو پیش ببرین و اونو به رسانه ها بکشونین. به جای اعتصاب غذا سعی کنین تمام پناهجویانی که درد مشترکی دارن همه رو جمع بکنین، سعی کنین از سازمان های مختلفی که به طور قطع هم زیادن و شما حمایت میکنن اونا رو بسیج بکنین، سعی کنین در مرکز شهر در یک جای مهمی که قابل دیدن باشین بتونین حرفتون رو بزنین، مرتب اطلاعی مطبوعاتی بدین، با رسانه ها صحبت بکنین، سیاست های دولت حاکم آلمان رو زیر سوال ببرین، از خواست انسانی و حق برابر و یک قانون برای همه و اینکه حق دارین اینکه از دست پلیس سیاسی و اختناق گریختین حرف بزنین، اعتراضتون رو به تریبون افشاگری علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از حق پناهندگان و همبستگی بین‌المللی تبدیل بکنین. اینا روش هایی که هم توی مبارزه شما تجارب زیادی رو به دست میارین، هم تعداد زیادی رو میتونین به خودتون جلب بکنین، هم مبارزتون گسترده میشه و هم از این هم امید، عنصر امید ایجاد میکنه. اعتصاب غذا برعکس علیه همه این هاست و محدود به چند نفر میشه و وقتی هم شکست بخوره دیگه دوباره نمیشه مبارزه را از سر گرفتن. چون ما توصیه‌مون اینه که این کار رو نکنن. طبعا آدم ها آزادن خودشون هر انتخابی بکنن، این بحثی توش نیست، ولی ما به عنوان کمونیست کارگری، به عنوان کسایی که در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تلاش میکنیم و سعی میکنیم این قوانین رو پس برونیم، تقاضای اکیدمون اینه که به جای این تاکتیک دست به تاکتیک های اصولی تری بزنن که قدرت و اتحاد و مبارزه جمعی همه پناهجویان رو به میدون بکشه.
سپاسگزارم از شما سیاوش دانشور، از اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
اطلاعیه دبیرخانه دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، انتشار سومین شماره نشریه بولتن. سومین شماره نشریه بولتن، ماهنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به سردبیری جمال ارژنگ در تاریخ 20 ژانویه 2011 منتشر می شود. نشریه بولتن انعکاس فریاد حق طلبی تمامی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی ایران و نشریه ای علیه هر نوع قوانین ریسیستی و ضد انسانی دولت‌های غربی است. ما تمامی فعالین عرصه پناهندگی و پناهجویان در کشورهای مختلف را به همکاری با این نشریه فرا می‌خوانیم. شما می‌توانید مقالات، اخبار و گزارشات را تا تاریخ 15 ژانویه 2011 برای ما ارسال کنید. نشریه بولتن به صورت ماهنامه و در 20 هر ماه منتشر می شود. آدرس های ارتباط با نشریه بولتن: جمال ارژنگ @yahoo.com، و شماره تلفن 20 44 77 65 43 12 76. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، 20 دسامبر 2010.
بعد تاریخ و ترک سیگار مرز عادی میشه واسه جماعت بیمار، مثل درد پریود و یه کمی بیشتر داری میمیری، ادای زنده ها رو در نیار، لکه خون گوش لبت چسبیده وردار، من و این خانم رابطه‌ای نداریم سرکار، باید بلند بگی ولی خوشاش بن شدی، به تو هیچ رفتی نداره شعار رو دیوار، میخوان خانوم آیون اصلا تفکیک شد، گوشون لاوی یهود ببینن و تحریک شد، و مسیح لات و دم کوچه با دستمال یزدی، به قول مریم حول نیشه تو لباس کردی، یه حاله یه مقدس رو سر مترسک، یکی بزغاله میبینه همه رو یکی هم شک، کم سیر و مقد پیر و انقلاب مخملی، شریک کتشلواری و چگوارای فکری، سیاسی های مست و مستای معتقد، دکتر و پروفسور و پیشوند سید، مفتی بی ریشه و ریشه مفتی امت گشنه، کرم و کلام کذب و کشف و کتاب کهنه، دولت بیمار ملت بیزار مدیر غائب، جوون و جلال و جهاد اکبر و امام نائب، شهید زنده و زنده های مرده بی کفن، شما و چراغ دین چلغوزای بی وطن، فردوسی خط امامی با سربند یا زهرا، حافظ یه بسیجی کلک به دست سر کوچه ها، حقوق بشر بشر بی حق حرفای شیرین، تطبیق مسجد با نمای کاخ سفید کرملین، فمینیست مردونه حق زن میشه بازی چه، فلاچی با دامن مینی ژوپ و سبیل نیچه، این یعنی نقش من تو فیلم زندگی سگی، رول یه جنازه که زنده است به همین سادگی، نفس کشیدم توی متن خسته با خط کشی، آخر قصه همه است آخر سرکشی، این یعنی نقش من تو فیلم زندگی سگی، رول یه جنازه که زنده است به همین سادگی، نفس کشیدم توی متن خسته با خط کشی، آخر قصه همه است آخر سرکشی، دختر خاله محجب یاد 7 سالگی، زیر پتو دکتر بازی و کشف یک سادگی، زن همسایه مشکل جنسی شوهر بیکاره، 3 سال حبس و یه آش نخورده سکس نیمه کاره، دوستی با دوست مامان و بیوه های تشنه لب، عاشق دختر همسایه فقط واسه یه شب، شبای عاشورا و فیلم پرنو خون خالی، شب شعر و روزای سگی و معشوق خیالی، حسرت بوسیدن لبت وسط خیابون، عقده هماغوشی با تو بی ترس زندون، دنبال کردن تو خیابون و کوچه خلوت، یه گل پژمرده با نامه یا با 10 دقیقه صحبت، قلبش مونده ساله که از ترس مأمور میزنه، مأمور اگه نبینه خونواده سرت میزنه، یه بکارتی که معنیش وسط غریبه، غیرت داداش و بابا که حالا شدن غریبه، فرار و خیابون و اعتیاد و فحشا، قصه هایی که شاید تکراری شده واسه ما، مسیح عربدی کش با دست مالی هستی، مریم وسط چانسی نیست که به خونه برگردی، مریم بیوه و مریم بی حق هزانت، مریم بی ارث و مریم بی حق شهادت، مریم تو بند واسه چند دونه امضا، مریمی که خودکشی شده توی بازداشتگاه، به نقش سیاهی لشکر تو فیلم راضی باش، چشاتو ببند و فقط به فکر بازی باش، خرشو از خود دست بکش افول کن، ببند دهنتو شرایطو قبول کن، این سنت پیغمبره بپذیر، زن یا مرد فرقی نمی کنه بمیر. یعنی نقش من تو فیلم زندگی سگی، رول یه جنازه که زنده است به همین سادگی، نفس کشیدم توی متن خسته با خط کشی، آخر قصه همه است آخر سرکشی، یعنی نقش من تو فیلم زندگی سگی، رول یه جنازه که زنده است به همین سادگی، نفس کشیدم توی متن خسته با خط کشی، آخر قصه همه است آخر سرکشی.
نوبر اخبار رسیده به صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، تعداد 4 پناهجوی عراقی قرار هست از کشور سوئد به بغداد دپورت بشوند. ما مصاحبه‌ای با نوید زکریایی اقدم در اولین ساعت روز چهارشنبه 19 ژانویه ترتیب دادیم که توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم. نوید زکریایی اقدم گرامی، به برنامه ما خیلی خوش اومدین. ما در اخبار شنیدیم که 4 پناهجوی عراقی قرار هست به عراق دپورت بشن. گویا چند در چند ساعت آینده این حکم قراره به اجرا در بیاد. لطفاً آخرین اخبار رو از وضعیت این پناهجویان به اطلاع ما و شنوندگان رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی برسونید.
اخبار موجود از هفته قبل شروع شده، روزنامه های محلی سوئد و روزنامه های سراسری همچون افتون بلادی اعلام کردن که چهار پناهجوی عراقی مقیم سوئد که پرونده پناهندگیشون تموم شده بود، خاتمه یافته بود و پروندهشون بسته بود، قرار است دیپورت بشن. و ته آخرین اخباری که تلویزیون سراسری STV فیرا تلویزیون سراسری سوئد شبکه 4 اعلام کرد و به نمایش گذاشت خبرنگارشون، این چهار پناهجو ته هفته قبل بازداشت بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و قرار است تا ساعتی دیگر به بغداد دیپورت بشن. این چهار پناهجو اعلام کردند که ته سالیان سختی که در سوئد بودند، بدترین شرایط بی‌حقوقی را کشیدن، کار سیاه کردن، زندگی در بدترین شرایط رو انجام زندگی کردن و الان هم قرار است دیپورت بشن به بغداد به بهانه اینکه بغداد امن شده و قرار هست سری جدید دیپورت ها با دیپورت این چهار پناهجو شروع بشود. چون بنابر اخبار موجودی که بود هم مصادف با 18 دسامبر سال 2010 در آخرین روزهای پایانی سال 2010 همزمان که اداره مهاجرت فنلاند اعلام کرد پناهندگان عراقی که پرونده هاشون بسته شده به کشور عراق برگشت داده نمیشن و حتی پناهجویی که از کشورهای دیگه به کشور فنلاند میان برای ادای پناهندگی پرونده پناهندگیشون از نو بررسی قرار میگیره، در همان روز اعلام اداره مهاجرت فنلاند در شهرهای نزدیک به استکهلم سوئد در همان روز اول 18 پناهجوی عراقی بازداشت شدن و به بازداشتگاه رفتن که سری جدید دیپورت قرار است ساعت آینده شروع شود و اداره مهاجرت سوئد اعلام کرده این چهار پناهجوی عراقی باید دیپورت بغداد در عراق شوند.
تقریبا چند ساعتی بیشتر به اجرای دیپورت این پناهجویان نمونده، یعنی بنا به اخباری که منتشر شده امروز 19 ژانویه ساعت 3 صبح قرار هست که این پناهجویان دیپورت بشن براق، یعنی حدود چند ساعت دیگه. چه اخبار جدیدی از این پناهجویان و وضعیتشون دارین با توجه به اینکه در اخبار منتشر شده بود که حتی مورد ضرب و شتم پلیس هم قرار گرفتن؟
آخرین اخباری که ما داریم همین ضرب و شتم این پناهجویان عزیز هستش و درخواستشون از فعالین حقوق پناهندگی انسان آزادی خواه برای طلب برای لغو دیپورتشون بود و خواهشمندانه تمنا میکردن که به عراق بر نگردن و زندگیشان تحت تاثیر شعار مشکلات امنیتی قرار نگیرد، اعلام میکردن که بغداد امن نیست، زندگیشان امن نخواهد بود موقعی که برگشت داده شوند و متاسفانه ما اخبار دیگری نداریم که این عزیزان قرار است از کدام فرودگاه سوئد دیپورت عراق شوند، آیا از استکهلم، فرودگاه اورلاندا یا از یوتوبوری دیپورت عراق شوند و ما هم همچنان منتظر هستیم از که آخرین اخبار این عزیزان رو به دست بیاریم.
سپاسگزارم از شما نوید زکریایی اقدم برای حضورتون در این مصاحبه. من به شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هم اعلام میکنم که حتما به محض گرفتن آخرین اخبار در رابطه با وضعیت این پناهجویان شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد. بار دیگر از شما سپاسگزارم. خبری در رابطه با اعتصاب پناهندگان در کمپ رینینگن اگر اشتباه نکرده باشم در شهرک مانسهایم استان اویزوداک آلمان در روز پنجشنبه 13 ژانویه 2011 به دست ما رسید. این خبر میگه که اکثریت قریب اتفاق ساکنین این کمپ در شهرک مانسهایم استان اویروداک کشور آلمان در یک اقدام از پیش سازمان داده شده توسط مجموعه ای از ساکنین این کمپ به صورت یک دست اقدام به یک اعتصاب غذا شد و در این اعتصاب غذای جمعی ساکنین کمپ از خوردن صبحانه خودداری نموده و حاضر به تهیه مواد غذایی هفته آینده خود تا رسیدگی به مطالباتشان نشدند. تا زمانی که مسئولین کمپ حاضر به رسیدگی به مطالبات اعتصاب کنندگان نشدند، اعتصاب کنندگان حاضر به شکستن اعتصاب خود نبودند. مطالبات شامل امکانات رفاهی بیشتر، خدمات پزشکی مناسبتر، دایر کردن کلاس زبان و حقوق و مزایای بیشتر بود. بعد از گذشت ساعت‌ها از این اعتصاب، مسئولین کمپ اعلام نمودند که تمام مطالبات را برآورده می‌کنند و از اعتصاب کنندگان درخواست نمودند که اعتصاب خود را بشکنند. خوشبختانه این اعتصاب موفقیت آمیز بود و اعتصاب کنندگان توانستند به مطالبات خود دست پیدا کنند. همچنین در این گزارش آمده که اعتصاب کنندگان از کشورهای ایران، عراق، ترکیه، سوریه، چین، کوزوو، لبنان و کشورهای دیگر بودند. این اطلاعیه به امضای حسن معارفی پور بود و ما در سایت های مختلف شاهدش بودیم و یک نسخه از این اطلاعیه هم به دست ما رسید. با حسن معارفی پور هستیم. حسن جان سلام دارم و خوشحال هستم که به برنامه ما اومدین. دوست داشتم که با شما از نزدیک در رابطه با اتفاقاتی که در این کمپ افتاد، دلایلش و چگونگی برخورد با اون صحبت بکنم. بفرمایید.
قبل از هرچی خدمت شما رفیق سیروان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر عرض سلام و ادب دارم. در مورد اعتصابی که سازمان داده شد، ما هفته گذشته پنجشنبه با توجه به اینکه کمپی که ما زندگی می‌کنیم و مجموعه از پناهندگان از کشورهای مختلف که اونطور که در خبر اومده بود شما هم اشاره کردین، ما تصمیم گرفتیم به خاطر رسیدن به یک سری حقوق و مزایایی که برای هر انسان در قرن 21 در هر کشوری لازمه اعتصاب کنیم. ما از این طریق خواستیم که مسئولین کمپ رو با خبر کنیم از کمبود امکانات، از امکانات بهداشتی، پزشک، از اینترنت، از امکانات غذایی مناسب، نبود کلاس زبان و بسیاری از مشکلات جزئی، اونا رو با خبر کنیم و از این طریق بتونیم به مطالبات خودمون دست پیدا کنیم. ما شب چهارشنبه با مجموعه از ساکنین کمپ از کشورهای عراق، ترکیه و چین و کوسوا نشستیم و باهاشون صحبت کردیم که فردا حاضر نباشن برن واسه تهیه غذا و فردا به صورت نمادین اعتصاب غذا کنن. خوشبختانه فردا روز پنجشنبه 13 اکثریت قریب اتفاق ساکنین کمپ در یک اعتصاب یک دست از خوردن صبحانهشون خودداری کردن و حاضر نبودن برن اون روز که قرار بود برن وسایلشون تهیه کنن واسه هفته بعد، حاضر نبودن این کارو بکنن و مسئولین کمپ که در زبان آلمانی بهشون میگن شف اومدن و سوال کردن که دلیل این اعتصاب چیه. ما هم از طریق یک مترجم که به زبان عربی، کردی و زبان آلمانی تسلط داشت، از طریق مترجمی که قبلا باش هماهنگ کرده بودیم، در یک نشستی که بعد از ظهر روز پنجشنبه با مسئولین کمپ داشتیم، مطالبات خودمون رو به اونا گفتیم و مسئولین کمپ هم حاضر شدن که به مطالبات ما رسیدگی کنن و گفتن که در حد توان ما تمام امکاناتی که لازم باشه برای شما تهیه میکنیم. با توجه به اینکه کمپی که ما زندگی میکنیم یک کمپ تازه جدیده و این اولین باره که پناهنده ها رو میارن تو این کمپ، گفتن ما از مشکلات که بوده خبر نداشتیم و نمیدونیم. مسئولین کمپ گفتن که ما اولین بارمون که تا حالا اومدیم مسئول کمپ شدیم و از وضعیت کمپ‌های دیگه خبر نداریم، چون اینجا تو آلمان با توجه به اینکه اینجا یک کشور فدراله، حتی شهرهای مختلف قانون‌های مختلفی دارن و در بعضی از کمپ‌ها امکاناتی هست که در کمپ‌های دیگه نیست. ما موقعی که سوال کردیم گفتن این قانون ایالت خودشه و ما نمیتونیم کارو بکنیم. ما دیگه قبلا یعنی قبل این اعتصاب ما مطالباتمون رو گفته بودیم، اینا هم با این بهانه که اینجا فدرالی و هر جا قانون خودشو داره سر باز زده بودن. ما تصمیم گرفتیم که با این اعتصاب بهشون نشون بدیم که ما تا رسیدن به مطالبات خودمون دستبردار نیستیم و اعتصاب قضا میکنیم. ما همون روز تمام ساکنین کمپ و زمانی که مسئولین کمپ به صورت جدا جدا با تمام ساکنین کمپ صحبت کردیم و بعد در یک جلسه‌ای که با حضور مترجم و چندین نفر به اونان شاهد در این جلسه اونا اومدن با ما صحبت کردن، ما حاضر نبودیم که اعتصاب خودمون رو بشکنیم. بعد از این اونا گفتن که ما به مطالبات شما رسیدگی میکنیم و قول دادن که تمام مطالبات ما را برآورده کنه. اما قرار بود روز جمعه ما بریم وسایل روز هفته آینده مون رو تهیه کنیم. ما روز جمعه موقعی که رفتیم مسئولین کمپ تو سوپرمارکتی که ما از اونجا خرید میکنیم به صورت هفتگی، اونا تو اون سوپرمارکت حاضر نشده بودن و با بهانه اینکه ما دیر رسیدیم غذای یک هفته ما اون وسط دیگه غذا رو بهمون ندادن و ما الان این یه هفته داریم با غذاهای مانده هفته گذشته زندگی میکنیم. تا امروز مسئولین کمپ هیچ امکاناتی برای ما تهیه نکرده بودن. امروز صبح اومدن دنبال ما و گفتن بیاین غذای هفته گذشته و غذای این هفته هم براتون تهیه میکنیم. اما موقعی که ما رفتیم تو سوپرمارکت اینا غذای این هفته را برای ما تهیه کردن و پولی که مال هفته گذشته بود پولش هم ندادن و غذاشون تهیه نکردن. ما هم بهشون گفتیم که در صورتی که مسئولین کم بخوان از این طریق ما را از دست دادن به اعتصاب باز دارن، ما حتما در آینده اعتصاب خواهیم کرد و به مسئولین کم و دولت آلمان ثابت خواهیم کرد که ترسی از دولت آلمان نداریم و ابتدایی ترین حقوق خودمون رو میخواهیم و حاضر نیستیم در مقابل هیچ نوع ترس و هیچ نوع ندادن حقوقی عقب نشینی کنیم.
حسن معرفی‌پور گرامی، دوست دارم که یه مقدار بیشتر از مشکلات این کمپ برای ما بگین. پناهجویان توی این کمپ با چه مسائلی رو در رو هستن؟ توی اطلاعیتون اعلام کردین و گفتین که مشکلاتی همچون مسائل آموزشی، بهداشت و غیره مسائلی هست که رو در رو هستن پناهجویان با اون. یه مقدار بیشتر در رابطه با این مشکلات بگین و اینکه دلایل واقعی این اعتراض، این اعتصاب و احتمالاً اعتراض‌ها و اعتصاب‌های آینده در این کمپ در کشور آلمان برامون بگین.
رفیق سیان عزیز، باید اشاره کنم که دولت آلمان یکی از سیاستاش اینه که هر پناهنده‌ای که میاد تو آلمان میفرسته تو یکی از کثیف‌ترین کمپ‌های این کشور، کمپ‌هایی که اصلاً از لحاظ امکانات بهداشتی از لایق یک انسان لایق حتی حیوان هم نیست تا برسه به انسان. موقعی که ما اومدیم آلمان خودمون رو به پلیس معرفی کردیم، ما رو فرستادن توی یک کمپ تو دورتموند که یکی از کثیف‌ترین کمپ های فکر کنم دنیا باشه. تو اون کمپ هیچ امکانات بهداشتی، هیچ حقوقی نیست. از اون کمپ البته یک کمپ موقت و با این طریق میخوان پناهندگانی که از کشورهای مختلف میان سرخورده بشن و برگردن کشور خودشون. من خودم تو اون کمپ شاهد بودم که دو نفر از کشور ایران و کشور افغانستان دوام نیاوردن و برگشتن کشور خودشون. این سیاست دولت‌های اروپایی برای این میکنن که پناهندگانی که میان تو این کشور درخواست پناهندگی میکنن برگردن کشور خودشون. این کمپ البته برای خیلی هم موقته. ما تو اون کمپ 3 روز بیشتر نموندیم، بعد میفرستن کمپ دیگه. اما خیلی هستن که 2 سال 3 سال الان تو اون کمپ ها هستن و هیچ تا حالا رسیدگی به پرونده اونا نشده و هیچ موقع وقت مصاحبه بهشون ندادن. بعد اون میفرستن کمپ دیگه که اون وضعیت اون کمپ هم به نسبت کمپ قبلی بهتر نیست، خیلی خیلی بهتر نیست، به نسبت بهتر باشه اما زیاد خوب نیست. این ما رو فرستادن کمپ تو شهر کارلسروه و اون کمپ هم از لحاظ امکانات بهداشتی فوق‌العاده خراب بود و خانواده‌ها رو 3 تا 3 تا و 4 تا 4 تا توی اتاق جا می‌دادن و مجردها رو 12 نفر تا 13 نفر و 15 نفر رو توی اتاق. این وضعیت زندگی واقعا خیلی اسف‌باره برای پناهندگان که از کشور مختلف میان. بعد اون ما رو می‌فرستادن یک کمپ دائم. این کمپی که الان زندگی می‌کنیم تو استان اورودا که آلمان، تو شهر مانسایم، شهرک مانسایم تو دوروبر هومه بوبلینگن و اشتودگارت این کم. این کم از با توجه به اینکه ساختمون این کم تازه است و تازه درست کردن، از لحاظ بهداشتی به نسبت بهتره. اما ما یه ماه تو این کم بودیم، دکتر ندیدیم، پزشک تا حالا ندیدیم. ما الان یه ماه تو این کم زندگی میکنیم، نه دکتر دیدیم، نه پزشک، نه کلاس آموزش زبان هست، نه اینترنت، نمیدونم، نه ماهواره و تلویزیون، هیچ کدوم از این امکانات نیست. فقط ساخت سر صورت کم یا کم تمیز و همین دیگه. ما شاهد این امکان نیستیم. هفتانه برای ما میبرن فروشگاه، هر نفر 30 یورو غذا میگیرن براشو، تا هفته بعد با همین غذا باید زندگی کنی. هفته قبل هم که برامون غذا نگرفتن و این از این مشکلات واقعا زیاده، خودتون در جریان هستین. ما برای رسیدن به این خواسته هامون اعتصاب کردیم و این اعتصابا رو حتما ادامه میدیم.
شما گفتین که و توی اطلاعیتون هم به این اشاره شده که مراجع مسئول توی این کمپ اعلام کردن که این مشکلات رو رفع میکنن. خودتونم به هر حال توی صحبت‌های الانتون اشاره کردین که نزدیک به 5 روز از این مسئله میگذره، از این وعده‌ای که برای مرتفع کردن مطالباتتون به شما دادن. تا چه اندازه این وعده ها جامعه عمل بهش پوشیده شده و اگر نشده اقدام بعدی شما چی هست؟
واقعی دیده که بعد از گذشت 5 روز از این اعتصاب، نه تنها به وعده هاشون عمل نکردن، بلکه همونطور که گفتم پول یه هفته ما که نفری 30 یورو میشه اونم ندادن و اونم برداشتن واسه خودشون. ما بهشون گفتیم که اگر این کار نکنین نهایتا ما تا هفته آینده، که اونا گفتن تا 2 هفته به ما فرصت بدین تا تمام امکانات رو ردیف کنیم، براتون تلویزیون و ماهواره و ستلایت اینا بیاریم و بعد براتون کارتایی که میدن میتونی باش قطار سوار میشی، کارت 1 ساله است، با اون دیگه میتونی داخل شهر سوار قطار بشی و مشکلی نداشته باشی. ما این چیزها رو بهشون گفتیم، اونا گفتن ما دو هفته دیگه این مسائلی که شما مطرح کردیم مطالبات شما رو به دولت آلمان میدیم، تا 2 هفته دیگه ما قول میدیم که این مطالبات شما رو برآورده کنیم در حد توانی که داشته باشیم. اما تا حالا نکردن. ما دوباره جمع شدیم با ساکنین امکان، گفتیم اگه به این صورت ادامه پیدا کنه ما دوباره به اعتصابمون ادامه میدیم و این بار اعتصاب خیلی اعتصاب رو طولانی تر میکنیم.
خب یک سوال تقریبا متفاوت تری بپرسم. قبل از هر چیز، بر حال ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی امیدواریم که شما بتونین به این مشکلات فائق بیاین و به مطالبات برحقتون برسین و همچنین اعلام میکنم که ببخشین، هر کاری که از دست ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بر بیاد در رابطه با این مطالباتی که شما مطرح کردین حتما دریغ نخواهیم کرد. اما سوالم یه مقدار متفاوت از شرایطی هست که به هر حال الان مطرح شد. میخوام بپرسم که شما به عنوان کسی که فعال سیاسی بودین و از اعضای دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب در دانشگاه‌های ایران بودین و الان به آلمان پناهنده شدین، دوست دارم بپرسم که دلایل پناهندگی ایرانی‌ها به خارج کشور رو توی چی می‌بینین؟ چرا پناهنده میشن؟ و یا حداقل کسانی که اونجا شما دارید میبینین توی کمپی که شما هم هستین، چه دلایلی برای درخواست پناهندگیشون ارائه میدن؟
حکومت ایران حداقل از 30 سال پیش یک دیکتاتوری فاشیستی و اسلامی که با تمام وجود داره تمام آزادی های و حقوق پایه مردم ازشون سلب میکنه و در یک وضعیت به شدت غیر انسانی مردم سرکوب میکنه. ما کشتارهای حمله به کردستان، کشتارهای دهه 60، حمله به ترکمن صحرا، کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی، ممنوع فعالیت بودن احزاب و سازمان‌های پیشرو و مترقی، ممنوع فعالیت بودن کمونیست‌ها و فعالین سیاسی، سرکوب گسترده کارگران و کمونیست‌ها و نمونه‌های دیگری از این قبیل باعث میشه که مردم ایران در سطح وسیعی به کشورهای اروپایی رو بیارن و از این کشورها درخواست پناهندگی کنن. در 2 سال گذشته بعد از اعتراضاتی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، طیف وسیعی از مردم معترض که هیچ کدوم از جناح‌های حاکمیت رو نمی‌خواستن و خواهان براندازی رژیم با تمام جناحش بودن، در نتیجه سرکوب‌های گسترده‌ای که رژیم در این مدت انجام داد، مردم به صورت سیلاسا به کشورهای اروپایی پناه میبرند. ما هم قبل از این حادثه، یعنی در 13 آذر 86، بعد از موج وسیع از دستگیری هایی که دانشجویان چپ و کمونیست ایران در سطح وسیع دستگیر شدند، بسیاری از این دانشجویان در نتیجه فشارها و سرکوبها ناچار شدند از کشور خارج بشن و از طریق ترکیه یا عراق مسیر سوم انتخاب کنن و به کشور سوم بیان. من خودم نمونه از اینام و خیلی های دیگه هم تو کشورهای دیگه پناهنده شدن، نمونه های روشنی از اینام. کسایی که تو آلمان، حداقل من ایرانیایی که باشون ارتباط دارم، تمام کسایی که باشون صحبت کردم دلایل پناهندگیشون رو سیاسی اعلام کردن و سرکوب گسترده حاکمیت و تحت تعقیب بودن پلیس اعلام کردن. اکثریت کسانی که به کشورهای اروپایی پناهنده میشن دلایل سیاسی را میدن و واقعیت اینه که به صورت واقع تحت تعقیب پلیس یا جونشون در خطر بود.
سپاسگزارم از حسن معرفی پور از آلمان برای حضورتون در این مصاحبه.
بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، طوفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از که تاریک شد، دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار رفتی،
در برنامه هفته گذشته صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با شما در رابطه با کشور قبرس و ناملایماتی که حاکم هست بر زندگی پناهجویان و مهاجرین در کشور قبرس صحبت کردیم، با یک پناهجو در این کشور صحبت کردیم. امشب هم تصمیم داریم تا شما رو بیشتر در رابطه با وضعیت قبرس در جریان قرار بدیم وضعیت پناهندگی، زندگی پناهجویان و مسائلی که پناهجویان و پناهندگان در کشور قبرس با اون مواجه هستن. با سارا هستیم از قبرس. سارای گرامی، خیلی خوش اومدین به برنامه‌مون و دوست داریم تا از زبان شما هم اوضاع پناهندگی در قبرس رو بشنویم.
خیلی ممنون از شما. با سلام به همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو از راه دور میشنون و سپاس و تشکر از آقای سیروان قادری که این فرصت رو برای ما ایجاد میکنن تا بتونیم از شرایط خودمون با هموطنان صحبت کنیم که شاید با هم فکری و پیشنهاداتی که به ما بدن بتونیم که از این وضعی که در اون قرار داریم بیرون بیاییم. من و خانواده‌ام حدود 9 ساله که در این جزیره قبرس گرفتار شدیم و فکر می‌کردیم که با فرار از زندان جهنمی جمهوری اسلامی می‌تونیم خودمون و فرزندانمون رو نجات بدیم، ولی متأسفانه در باتلاقی قرار گرفتیم که روز به روز امیدمون از دست میره و نفسمون به شماره می‌افته. 9 سال بلا تکلیفی، 9 سال جواب نه، 9 سال بدون هیچ کمکی از دولت قبرس، تحمل هزینه های زندگی با دست خالی و نداشتن اجازه کار. اصلا ما نمیدونیم که چه به روز ما خواهند آورد. در این سالها ایمان به خداوند عیسی مسیح ما رو سرپا نگه داشته. فقط حرفمون اینه که فرزندای ما رو دریابین. چرا ما رو باور ندارین؟ چرا کوتاه نظری دولتمندان اروپایی به جای باور مردم ایران ترجیح میدن که دولت ننگین جمهوری اسلامی رو باور کنن؟ هموطنان بیاین جلوی این همه بی‌عدالتی و ظلم و نادیده گرفتن های انسانیت رو بیستیم، یا حداقل ما رو یاری کنین که روی زانوهای سست و فرسوده خودمون بتونیم بیستیم و حرف خودمون رو بزنیم. آقای قادری.
سارای گرامی، خیلی ممنون و متاسفم از شرایطی که شما در اون هستین. قطعا مسبب اصلی این وضعیت و این شرایط قبل از هر چیز جمهوری اسلامی و قوانین غیر انسانیشه و در این شکی نیست، و البته حتما معضلات و مشکلاتی که دولت‌های غربی، دولت‌های راسیست غربی به وجود آوردن برای پناهجویان و کسانی که پناه می‌برن به اون کشور و یا سایر کشورها در زمره کسانی هستند که این شرایط جهنمی رو به وجود آوردن. شما به عنوان یک زن پناهجو که از معضلات و مشکلات ویژه‌ای فرار کردین، از کشورتون خارج شدین از اونجا و به کشور دیگه ای پناه بردین، در رابطه با مشکلات زنان توی ایران و دلایل عمده و عمومی که باعث میشه زنان از ایران فرار بکنن، تعریفتون چی هست؟ چرا؟ چه اتفاقاتی میفته توی اون جامعه؟ چه نابرابری ها و چه ظلم هایی؟ و خودتون به شخص براتون چه مشکلات ویژه ای پیش اومده بود که مجبور به ترک ایران شدین؟
آقای قادری، معضلاتی که تو ایران واسه زنا ایجاد شده خیلی تنگنا، وحشتناک و عمیق هستش. نابرابری جنسیتی خیلی مسئله مهمیه که الان هم همینطور که میبینین خیلی فشار رو زن هست. دیدی که نسبت به زن هست تو جامعه، که زنو خیلی یک موجود درجه دو میدونن تو ایران، که اصلا از خودش نمیتونه نظری داشته باشه. اصلا این فکر رو توی مغز همه ملت فرو کردن. صدا سیما 24 ساعت اینو فرو میکنه. یعنی زن نمیتونه یه موجود اجتماعی باشه مثل مرد در اجتماع ظاهر شه. به نظر من تبعیض جنسیتی وحشتناکترین چیزی که الان تو حکومت جمهوری اسلامی حاکمه، که اصلا هیچ ارزشی برای زن قائل نیستن تو ایران. یعنی زن اصلا ما به هیچ عنوان تو ایران نمیتونیم از کارایی خودمون استفاده کنیم، از استعدادهایی که داریم استفاده کنیم. تو کشور اروپایی هم که میایم کسی هیچ ارزشی برای ما قائل نیست. حتی نمیتونیم اینجا تو این کشور کار کنیم، از کاراییمون استفاده کنیم. یعنی من فکر میکنم که تا روزی که این حکومت باشه، ما زنای ایران نه داخل ایران روی آرامش میبینیم نه خارج از ایران.
ما شاهد تبلیغات منفی و غیرانسانی از طرف دولت قبرس علیه پناهندگان تو سطح مدیای اون کشور هستیم تو این دوره‌ای که در اون قرار داریم. واقعیت مسئله اینه که کلیه دولت‌های مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران لاعلاجی شدن. در تمام کشورهایی که همونطوری که اشاره کردم اقتصادشون مبتنی بر شیوه‌های تولید سرمایه‌داری هست و به انواع مختلف تلاش میکنن تا برای خروج از این بحران تمامی دستاوردهای بشر تاکنونی، اون چرا که سالهای سال مبارزه انسانی موجب به دست آوردن شده، از جمله حق پناهندگی، مسائل پزشکی، آموزشی و غیره رو دارن نابود میکنن و یکی یکی پس میگیرن. این شرایط تو قبرس چگونه است؟ دولت قبرس چگونه تلاش میکنه که بحران اقتصادیش رو از طریق فشار بر پناهجویان برداره؟ از چه طریقی؟ تبلیغات و غیره و اینا، شما این رو چطوری توضیح میدین؟
آقای قادری، توی مدیا که دیگه الان چند ماهی میشه که دیگه خیلی دارن فشار رو زیاد میکنن. همین امروز که با شما داریم مصاحبه میکنیم، وزیر کشور ظهر داشت توی تلویزیون صحبت میکرد، باز تمام بدبختی ها رو به ما نسبت میداد، میگفتش که خیلی از پناهجو هستن که اینجا شغل دارن ولی خود قبرسی ها بیکار هستن. یعنی یه برنامه ریزی سازمانی یافته است که فکر کنم که اینا یه نقشه‌ای تو سرشون هست، چون که به هیچ عنوان ویزای کار به ما داده نمیشه. الان ما خیلی در مضیقه هستیم و دید ملت رو هم دارن نسبت به ما بد میکنن، یعنی طوری تو جامعه اینو القا کردن به فکر مردمشون که دولت قبرس به ما حقوق میده، دولت قبرس بابت کریسمس به ما کمک میکنه، کمک مالی میکنه. باور کنیم به خدا قسم که هیچ گونه کمکی ما از این دولت طی 9 سال نگرفتیم، با فشار و سختی داریم زندگی میکنیم و هیچ گونه کمکی به ما داده نشده، چون که همون اول کار اینا جواب منفی رو میدن و میگن که شما ترک خاک دارین، باید برین و هیچ گونه مسئولیتی ما در قبال شما نداریم.
سپاسگزارم از شما سارای گرامی. من به تمام پناهجویان و پناهندگانی که صدای من رو در کشور قبرس میشنوند دوست دارم چند کلمه ای صحبت بکنم. تنها راه مبارزه با این شرایط و به دست آوردن حقوق انسانی خود این انسان‌ها تو اون وضعیت و تو اون منجلابی که دولت قبرس برای این انسان‌ها به وجود آورده، تشکل و سازماندهی و ایجاد ظرف‌هایی که پناهجویان و پناهندگان بتونن در اون ظرف‌ها مطالباتشون رو مطرح بکنن و مطالباتشون رو مرتفع بکنن و به کرسی بنشونن. من تمامی پناهجویان در کشور قبرس رو به تشکل و ایجاد سازمانی که بتونه، ایجاد نوعی تشکل که بتونه دردهای مشترک رو در قالب مطالبات ویژه‌ای عنوان بکنه و با یه ظرفیت بسیار بالایی بتونه به جنگ ناملایمات تو این کشور بره. ما حتما بیشتر در رابطه با قبرس صحبت خواهیم کرد، خواهیم نوشت و حتما با شما هم در این رابطه در ارتباط خواهیم بود و حتما از تمامی کسانی که صدای ما رو میشنوند در کشور قبرس هم میخواهیم که با ما ارتباط بگیرن و از مشکلات و معضلاتشون بگن و فراموش نکنن که تنها راه پیشبرد مطالبات انسانی پناهجویان در اون کشور تشکل و سازمان دادن یک نوع اعتراض انسانی برای رسیدن به حقوقشون هست. سپاسگزارم از شما سارای گرامی و بهترین آرزوها رو براتون دارم.
venirai da su in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se venirai da su in montagna sotto l'ombra di un bel fiore.
Mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra d'un bel fiore.
مهدی حق‌شمار عضو سابق تیم ملی قایقرانی ایران در رشته دراگون بوت روز 22 ماه اوت سال 2009 برای شرکت در مسابقات جهانی به جمهوری چک سفر کرد و در همان کشور اعلام پناهندگی میکنه. بیش از یک سال از درخواست پناهندگی مهدی حق شمار به دولت جمهوری چک میگذره. تا کنون دولت چک حاضر به رسمیت شناختن حقوق پناهندگی ایشون نشده. در این مدت جمهوری اسلامی فشارهای عدیده‌ای رو بر مهدی در چک و خانوادش در ایران آورده و خواهان استرداد ایشون به ایران هست. خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران تا کنون و در دورهای گذشته اخبار متناقض و مغایری از موقعیت و وضعیت زندگی و دلایل پناهندگی ایشون پخش کردند. مهدی حق شمار همینک در یک کمپ پناهندگی در کشور چک و در شرایط بسیار سختی زندگی میکنه. مهدی حق شمار در خلال سالهای 99 تا 2009 در مسابقات مختلف بین المللی برای تیم ملی قایقرانی ایران کسب مدال کرده. همینک ما با مهدی حق شمار هستیم و از زبان خودش این قضایا رو مورد بررسی قرار میدیم. مهدی جان، به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خیلی خوش اومدین و خوشحالم که ارتباط ما با شما برقرار شده. دوست دارم از شما بپرسم که به عنوان اولین سوال و شاید سوال خیلی ها باشه که دلایل پناهندگی شما چی بود؟ برای شنونده هامون بگین که توی چه شرایطی درخواست پناهندگی کردین؟
با سلام خدمت شما سیروان و شنونده های محترمتون. من مهدی حق شمار از قهرمانان قایقرانی اسبه قایقرانی ایران سال 2009 وارد، همونجوری که میدونید تو مطبوعاتم بوده، وارد مسابقات جهانی توی تراک شدم و فشارهایی که از طرف حراست تیم ملی جمهوری اسلامی ایران رو من اومد و گزارشاتی که مبنی بر خلافایی که اونا خودشون میدونن، آزادیای سلب آزادیای ورزشکارای ایرانه توی مسابقات جهانی، به خاطر همین که میخواستم مخالفت خودمو با این رفتاری غیر انسانی به قول معروف به ورزشکارای ایرانی، میخواستم مخالفت خودمو اعلام کنم و حاضر نبودم با اون گزارش هایی که نسبت به من به ایران شده بود برگردم به ایران. اینجا تقاضای پناهندگی دادم به کشور چک.
در رابطه با دلایل پناهندگیتون مقداری اشاره کردین،
من
بیشتر دوست دارم در این رابطه بشنوم.
تمام عضو تیم ملی هم میدونن که وقتی به یه سفر خارجی میان باید حتما یه وثیقه یا یه سندی بذارن مبنی بر این که تعهد میکنن که مثلا رفتارهایی که جرم خلاف میدونن اونا رو انجام ندن. مثلا میگه حتی حق نداره پیرهن خودشو با تیمایی که مثلا اینا مخالفن باشون، مثلا یا آمریکا یا اسرائیل یا انگلیس هم حتی مثلا تو این چیزا اینا باشون رفت و آمد نمیتونن بکنن، حتی لباساشون رو نمیتونن چنج کنن. همه اینا خلاف هایی که اونا اعلام میکنن، به گزارش میکنن به جمهوری اسلامی. همه الان هم من حتی خبر دارم که خیلی از ورزشکارا این حتی کوچکترین حرکت، حتی با یه عکس با یه تیم، مثلا با تیم ملی آمریکا داره، حراستی تیم ملی دیده و اونو گزارش کردن. اون ورزشکار فقط در ایران داره زندگی میکنه، یعنی فقط زنده است، یعنی از همه آینده ورزشیش که منحل میشه، دانشگاه رفتن و همه چیز هم واسهش از بین میبره، یعنی هیچ جای پیشرفتی واسه آینده نداره.
در اخبارهایی که در طول این مدت یک ساله در رابطه با وضعیت پناهندگی شما منتشر شده، ما میتونیم ببینیم که فشارهایی از طرف جمهوری اسلامی یا نمایندگان سیاسیش در خارج کشور بر شما و همچنین خانوادتون توی ایران بوده. در رابطه با این هم کمی برای شنونده هامون توضیح بدین.
از روزی که اعلام پناهندگی کردم داخل چک، من به اداره پلیس توی پراگ رفتم و تقاضای پناهندگی کردم. داخل پراگ پلیس، رئیس پلیس پراگ بوده اون آقا. بعد مدتی که اینجا موندم فهمیدم، مثلا تماس گرفتم با سفارت ایران و من به مدت 2 شب و آن روز توی سفارت ایران حبس بودم. حتی بعد اینکه 2 شبان روز از سفارت بیرون اومدم، با یه برگ خروج اون آقای میخواستن من از چک خارج کنن، که من از طریق مثلا اقوامم تو جای دیگه تونستم مثلا تماس بگیرن. حالا ارگانایی هستن مثل ON یا اوپو که مثلا توی اروپا کار میکنن، با اونا تماس گرفتن که وضعیت منو بهشون گفتن که وضعیت خطرناکی داره در آستانه دپورته، یعنی حتی پناهندگی منو قبول نکردن کشور که من چیز کنم. اینقدر اونا اعمال نفوذ کرده بودن توی حتی اداره پلیس اینا، پلیسش حتی پناهندگی منو قبول نمیکرد، داشت بدون پاسپورت منو دپورت میکرد، که من از طریق ON برگشتم و به کار پناهندگیم یعنی ادامه پیدا کرد کار پناهندگیم. ولی توی ایرانم فشارهایی بود رو خانوادم، یعنی سندی که من گذاشته بودم مصادره شد و یه وثیقه 25 میلیون تومانی من چکی داشتم که اونم قسط بندی شده، داره همونجوری با همون چیزش فشاری که هر ماه دارن قسطشو پرداخت میکنن، هزار و یک مشکلی که توی ایران واسه خانوادم پیش آوردن اینا.
قبل از شما مینا علیزاده، دیگر ملی پوش تیم قایقرانی ایران در رشته دراگون بوت ایران، نیز درخواست پناهندگی کرده بودند از یکی از کشورها. خبرگزاری های جمهوری اسلامی اخبار خیلی زد و نقیزی رو منتشر کردند، هم در رابطه با ایشون و هم در رابطه با شما. سوالم اینه که کلن انعکاس این اخبار تو خبرگزاری های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی به چه گونه ای بود، و دوست دارم از زبان خودتون این رو بشنوم و در نهایت هم بپرسم که پاسخ شما به این گفته ها و این اخبار زد و نقیز چی هست؟
خانم مینا علیزاده که فکر کنم 2 روز از من زودتر توسطی که از اقوامش از چک خارج شد و به آلمان رفت و پناهندگی داد و اونجا، ولی من الان از وضعیت اون خانم هیچ خبری ندارم، نمیدونم چه، ولی میدونم که از این مشکلات توی چک نجات پیدا کرد با این حرکتش، رفت اونجا و اعلام پناهندگی. الان نمیدونم چی شده، پروسه پناهندگیش کجاست، به کجا رسیده، ولی میدونم که هر چی فشار روی پسرای ما باشه توی تیم ملی، رو خانوما بیشتر است، چون اونا محدودیتشون بیشتره و فشاراشون هم بیشتره، چون حراستهایی که با اونا میان، حراستهای زن میان همراهشون، اونا واقعا فشار میارن، یک حالت به قول معروف فاناتیکسی دارن که مثلا همه چی رو ایراد میگیرن از خانوما، خیلی اذیتشون میکنن. ولی نمیدونم داستان پناهندگیش چیه، واسه چی رفت پناهنده شد، ولی میدونم که 100% روش یه فشارهای خیلی زیادی بوده. بعد رسانه جمهوری اسلامی ایران برگشتن یه برخوردی کردن با پناهندگی خانم مینا علیزاده، گفتن که این هیچ وثیقه ای نذاشت و نمیدونم چی. من نمیدونم واقعا وثیقه مینا خانم مینا علیزاده رو وثیقه ای داشته یا مثلا سندی داشته که خروج شده از ایران، خبر ندارم. ولی در مورد خبرها نوشته بودن که خانم، اول که نوشته بودن که اینا، خانم مینا علیزاده نوشته بودن که پناهنده شده توی توسط برادرش، نمیدونم خارج شده از چی و تو آلمان پناهندگی داده. ولی در مورد من تا یه مدت اینا میخواستن مسکوت نگهدارن این خبر، چون من تو سفارت زندانی بودم، اینا فکر اینو میکردن که من از سفارت 100% برمیگردم ایران، چون مطمئن بودن از این حرکتشون که منو برمیگردونن به ایران. توی خبرام درش کرده بودن که مهدی اخشمار بیماره و توی یکی از بیمارستان‌ها توی پراگ بستریه، که به زودی مثلا حتی تاریخش هم اعلام کردن که 11 مثلا شهریور به ایران برمیگرده. و خیلی خبرهای دیگه نوشته بودن که مثلا اینا ورزشکار نبودن. یه سری از اخبار بعد اینکه مثلا پناهندگی من اعلام کردن که پناهندگی من اینجا ثابت شد که مثلا مهدی اخشمار پناهندگی داده، پناهندگی من وقتی اینجا ثابت شد که مهدی تو چیز پناهندگی وارد شده، نوشتن که مهدی ورزشکار نبوده، اصلا تو رویدادهای ورزشی شرکت نکرده و اینجور خبرها، که همشون دروغ می نوشتن به خاطر اینکه نمیان هیچ وقت حقیقت رو بیان کنن، چون حقیقت همیشه واسه اینا تلخه، بیان کردن حقیقت به ضرر ایناست. نمیان حقیقت رو بیان کنن.
مهدی جان، من دوست دارم که شما در این دقایقی که بونده به مصاحبم با شما، صحبت‌هایی رو اگر دارین با عواملی که به هر حال تا الان این شرایط اسفبار رو برای شما به وجود آوردن، یا برای خانواده‌تون که اگر احیاناً صدای شما رو بشنون، صحبتتون باهاشون چی هست و به هر حال صحبتتون با جریانات، شخصیت‌ها و نهادهای مدافع حقوق انسان در خارج کشور هم بفرمایید.
من اینجا پس از مدت یک سال و نیمه که داخل چکم، من دیگه واقعا از محدودیت آزادی که تو ورزشکارا تو ایران دارن یا خارج کشور تو ورزشکارا میان، من ناراضی بودم از اون وضعیت. منم پناهندگی دادم و چکو یک کشور اروپایی میدونستم که توش دموکراسی و حقوق بشر تو اینجا اجرا میشه، ولی بعد یه مدت برخورد اینا و حتی دیدم نامه‌ای که مثلا من میخوام از پلیس بگیرم که اثبات کنم که آقا این حریم مثلا اینجا واسه من مشکل پیش اومده توی چک، یه نامه به من بده. اداره پلیسش حتی نمیدونم از کی دستور میگیره، ولی نامه به من نمیده، هیچ کمکی به من نمیکنه. بعد یک سال نیمه که میمدیم مثلا جواب پناهندگیمو به من داده، ویزا به مدت 2 سال طولانیش کرده، یعنی حمایت بین المللی به من نداده، فقط نوشته از ما میدونیم که بازگشت شما به ایران غیر ممکنه، ولی به شما از روی انسان دوستانه و دلسوزیمون به شما 2 سال ویزا میدیم اینجا زندگی. من میدونم اون آقا میخواد بعد 2 سال این قضیه رو مسکوت نگه داره، وقتی سرصداش دیگه به قول معروف سرصداش میخوابه، میخواد اون موقع به ما دیگه ویزامون رو طولانی نکنه یا مثلا میخواد جواب کنه. من واقعا ناراحتم از این که تو اینجا حس میکردم که میتونم آزادانه صحبت کنم، ولی دیدم اینجا قدرت هایی هست که ماها واقعا نمیتونیم آزادانه رفتار کنیم. من دقیقا تو چک حس میکنم که تو ایران دارم زندگی میکنم، واقعا رو من فشاره، یعنی من حتی بگم بارها واسه من مشکل پیش اومده توی چک، شاید کسی باور نکنه ولی واقعیت واسه من خیلی مشکل پیش اومده توی چک. من از هر ارگانی، هر نهادی که میتونه به من کمک کنه استدعا دارم که به من کمک کنه. واقعا وضعیتم اینجا خوب نیست، خواهش میکنم که به من کمک کنن، لااقل پیغامی به چک بدن یا یه چیزی که آقا شما توی به قول معروف توی محدوده اروپا هستید، مثلا اینقدر شعار حقوق بشر حقوق بشر میدید، باید حقوق بشر رعایت کنید. من فکر میکنم پناهندگی حق منه که اینا حق منو به من نمیدن.
ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تمامی سازمانها، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان رو به دفاع از درخواست پناهندگی مهدی حق شمار فرا میخونیم. همچنین ما تمام تلاشمون رو برای به رسمیت شناختن حق پناهندگی ایشون خواهیم بست. حتما در سایت های مختلف و از طریق نشریات و مجاری اطلاع رسانیمون اطلاعیه صادر خواهیم کرد و همگان رو بیشتر در جریان و یا چگونه اینها میتونن از چه طریقی میتونن کمک بکنن به مسئله پناهندگی و یا گرفتن حق پناهندگی مهدی حق شمار، همگان رو در جریان این قرار خواهیم داد. سپاسگزارم از شما مهدی حق شمار، عضو سابق تیم ملی قایقرانی ایران.
ممنون سیروان جان، متشکرم از شما و از شنوندگان.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدایی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.